بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابو القاسم المصطفی محمد و صلی الله علیه و
آله
و آل طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم لاعدای مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تو این چند جلسه که درباره تاریخ صحبت میکنیم، تحلیل تاریخ، عرضم به حضور شما اگر بخوایم کاری برای نسل آینده و همین نسل خودمون انجام بدیم، اولویت شما بگید اولویت چیه؟ باید دست رو کدوم نقطه بذاریم؟ بخوایم کار فرهنگی کنیم تو جامعه خودمون، بعد کار تربیتی کنیم که زود نتیجه بگیریم و بعد چی میگن یه فرایند خیلی خوبی داشته باشه که خروجیش هم خوب باشه، چیکار باید کنیم؟ باید دست رو کدوم نقطه بذاریم اون نقطه رو قوی کار کنیم؟ یکی اقتصاد، دیگه شورای محله، برید بالاتر توی مفاهیم. الان همون داشتم قبل سخنرانی اینا رو میگفتم دیگه، همه رو گفتم، جوابشو گفتم، حالا چون وقت نیست، ولی شما بدونید من چی دارم میگم. الان مثلا منبریای ما، الان مثلا دار قرآن ما، قرای کشور ما، نمیدونم انجمنهای ما، مؤسسات ما تو مملکتمون باید رو بحث چی کار کنن؟ رو بحث بخوان خدمت به ولایت فقیه کنن باید چی کار کنن؟ سوالم آفر، این بهتره. ما برای اینکه بهتر به ولایت فقیه خدمت کنیم چی کار میتونیم کنیم؟ ما میخوایم به درد آقا بخوریم. اگه اومدیم یه آقای خاندوزی، ما میخوایم به درد آقا بخوریم. الان باید چی کار کنیم؟ خب میام، چون وقت نیست من سریع عرض کنم. عرضم به حضور شما برای اینکه به درد مقام معظم رهبری بخوریم و مفید باشیم برای ولایت، برای صاحب از زمانمون، باید پیوندی بزنیم بین دین و سیاست. یعنی این 1400 سالی که سیاست رو از دین جدا کردن و ما رو سکولار بار آوردن، ما باید دین رو به سیاست پیوند بزنیم. برن همه حوزه علمیه ها، همه مؤسسات، دارالقرآن ها، نمیدونم هیئت ها تو این زمینه کار کنن. چرا ما تو بحث انتخابات ضربه میخوریم و خواهیم خورد؟ چرا در انتخابات مجلس، چرا در انتخابات شورای شهر محله، و چرا بچه حزب الله یا همیشه مظلومن، همیشه نمیدونم تو غربتن، جای حساس مملکت هم میشه به قول حضرت آقا بچه حزب الله بعد جلو برن سینه سپر میکنن؟ بخوایم این اتفاقات نیفته، بچه حزب الله همیشه رو باشن، چیکار باید کرد؟ باید پیوند بزنیم بین دین و سیاست. یعنی دین ما تماما سیاسته، به قول امام رحمت الله علیه آب خوردن امام سیاسی باید باشه. بعد روی این خلأه، یعنی تو کار تربیتی هم باید حتی تو مهد کودک با طراحی‌های بازی‌ها که طراحی می‌کنن، حتی تو دبستان ما، مدرسه ما، آموزش پرورشمون که واقعاً سکولاری، به تمام معنا سکولاره، 12 سالی میشه 18 ساله بچه‌ی ما، این بچه 18 ساله که سکولاره، حالا این مردمون، آقایونمون، دانش آموزامون، خواهرها دیگه هیچی دیگه، اصلا تو یه اسم دیگه بعد برای این بذاریم. خوبه سکولار رو برای دینداری آقایون بذاریم، یه اسم هم همچین شبیه همین مثلا سکولاریزه شده و چی و چی اینا برای خواهرامون. فوق العاده اصلا سیاسی نیستن، کمتر سراغ دارید خانومی تو فک و فامیل، تو خانواده خود بینش سیاسی داشته باشه. اینا ضربه است به ولایت فقیه، اینا ضربه است به ولی جامعه، اینا ضربه است به صاحب از زمان. چقدر خلأ، اگه کسی میخواد عمق فاجعه سکولار رو درک کنه تو خانوما بره سراغش. خانومای مون تعطیلن، و همه نه، منظورم هستن الحمدلله زینبی هایی که الان هستن، الگوشون از زینب بوده الان هستن، مادر شهیدایی که هستن، بله اینا هستن، ادعی که انقلاب الان پابرجا مونده، ولی برای یاری صاحب از زمان و زور صاحب از زمان کافی نیست. به خاطر دشمن همینو میدونه، اومده دست کشه رو خانوما، اومده خانواده رو از هم پاشونده و جای مرد رو با زن عوض کرده، جای زنم با مرد عوض شده، به اسم فمینیست که میگن دیگه، تو مجلس هم اومد قانون اونش دارن کار میکنه. پس ما اگه میخوایم خدمتی به دین کنیم الان، خیلی حرف مهمی ها، خیلی توصیه اخلاقی خیلی خوبیه. حالا ما اینم توصیه اخلاقی بگیم که نگن حرف اخلاقی نزد. فوق العاده عالی. بهترین توصیه اخلاقی برید آقا پیوند بزنید دینو به سیاست. چه شبه انسان 250 ساله آقا رو بخون. بخوان جوان بخوان. نزدیکیم به ایام ولادت امام حسن عسکری. آره ما میتونیم بریم انسان 250 ساله رو باز کنی، فصل امام حسن عسکری رو بخونیم، بعد امام رضا علیه السلام، بعد نمیدونم از زهرا، همینطور تو یه سال بخون. کاری نداره. حرکت سیاسی اهل بیت آقا گفته خیلی عالی. پیشنهاد برای اون که چطور بتونی پیوند بزنی، اول تو خودت پیوند بزن. آره من میخوام آقا حافظ قرآن بشم، میخوام لیسانس بگیرم، دکترا بگیرم. که چی؟ اگه نفهمی دکترای چی رو گرفتی و تو کدوم زمینه سیاسیون داری بازی میخوری، تو زمینه مثلا اصلاح طلب ها رفتی یا اصولگرای ما من اصلاح طلب هن قاطی شده همه چی، این که دکتره اصلا نگرفتی. نه آقا من کار من دندون پزشکم، کار ندارم، فقط خدمت مردم. خوبه آفرین، اما دندون کی رو داری درست میکنی؟ آره سیاسی باش، دندون پزشک سیاسی، دکتره سیاسی، نمیدونم. حالا بعد اینقدر بریم، شاید شما مخالف باشی بگی آقا خاندوزی من نه قبول ندارم دندون پزشک، باید خدمت مردم کن. باش انشالله اون خدمت که میکنه و براش مهم نیست عرصه سیاست، آره انشالله. به نظرم با اون کارش نمیتونه امام زمانو بیاره، ولی میتونه دندون پزشکی باشه که امام زمانم بیاره، کمک کنه برای ظهور صاحب الزمان. الان خلا اینه، هر کس میخواد کار کنه باید این پیوند رو رقم بزنه، برای این کار باید زحمت بکشی، یعنی تمام حرکات خودت سیاسی باشه، در اوج اخلاق، در اوج معرفت، در اوج نمیدونم هر چی شما بگید یار. این پس ما چند جلسه داریم اینو چیکار میکنیم؟ مطرح میکنیم. جا داره هزاران بار بگیم. یکی از راه‌های دیگه‌اش برای این که ما تو عرصه سیاست بتونیم موفق باشیم و میگن آقا عرصه سیاست عرصه پیچیده است و کثیف اینا، خوندن تاریخه. آقا تاریخ انقدر مهمه، توی جمله تاریخ انقدر مهم است که 14 معصوم برایش فدا شده است. آیا اهمیت ندارد تاریخ را مطالعه کرد؟ از یه باب دیگه کل قرآن، کلش حالا بگیم شاید به یه عده بر بخوره، اکثر قرآن تاریخه. آقا داستان حضرت یوسف تاریخو داره نقل میکنه، درسته؟ حضرت آدم باشه، حضرت ابراهیم تاریخو داره میگه. قرآن تاریخه، قرآن تاریخه. یه نکته داشتم مطالعه میکردم، گفتم خدایا چرا تو حوزه علمی قرآن نمیگن؟ چرا زیاد با قرآن کار ندارن؟ آقای قرائتی میگفت من تو حوزه قرآن ندیدم، کفایه بود قرآن نبود. رفتم خودم دنبال قرآن، هر چی هست مشکل از ابتکارات خودشه. بعد عرضم به حضور شما تو حوزه علمی قرآن نیست. بعد فهمیدم قرآن غالبا تاریخه، اصلا نمیخوان ما تاریخو بدونیم. چرا نمیزنن با قرآن باشیم؟ چرا یه کاری کردن قرآن رو تاخچمون داره خاک میخوره؟ چرا ما بینش قرآنی نداریم، بصیرت قرآنی نداریم، رجل قرآنی نیستیم؟ چرا از قرآن نمیتونیم استفاده لازم ببریم؟ چون یه عده نمیذارن ما تاریخ بدونیم، چون قرآن تاریخه. هر کی تاریخو بدونه ازش عبرت میگیره و تو زمانه خودش استفاده میکنه. پس اکثر قرآن کریم ما تاریخ دیگه، شما هر داستانی که میگنی داره تاریخ میگه دیگه. پس ما داریم تو کلاسمون تاریخ میگیم، یعنی قرآن داریم میگیم. ما برای هر موضوع هم چند تا آیه من آوردم خوندن. باید تاریخ دان بشیم. آقا امیرمون هم فرمودن تاریخ را من طوری خواندم، در نامه 31 نهج البلاغه میفرماید ای جوان من حاصل عمر گذشتگان هستم، در تاریخ گذشتگان چنان سیر کردم که گویا در هر عصر و زمان بودم. ببین من دارم چکیده گذشتگان رو به تو میگم. نامه 31 نهج البلاغه، ولی نامه تربیتی اجتماعی فوق العاده عالی. بعد نوشته خطابش به جوان امام حسن، جوان خودش امام حسن مجتبی و تمام شیعیان علی ابن ابی طالب. تاریخ بخونی الان چی میشه؟ بله میگه آقا الان ما جلسه داریم سه شنبه با طلبه ها، داریم قرآنی بحث میکنیم. چند تا های زینالی چند تا موضوع با هم بررسی کردیم؟ 1 2 3 الان 4 میشیم. داستان طالوت و جالوت یه بحث تاریخیه، داستان خضر و موسی به بحث تاریخی، داستان حتی اومدیم یه آیه اخلاقی بگم فردا این طلبا من گیر ندن، قشنگ گوش کن، آیه 12 سوره حجرات. حالا من با یه مهندسی ذهنی دارم آیات به اینا میگم، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. فوق العاده آیه تاریخیه، داستان تاریخو میگه. دو نفر رو فرستادیم اونور که برن غنایم بگیرن، داره تاریخ نقل میکنه. این تاریخ. بعد اومدیم الان داستان اوایل سوره ممتحنه، حرکت سیاسی تاریخی اصلا عجیب غریب. شخصی به نام حاتب یه زنی رو اجیر میکنه، اون زنه بره چی میگن عملیات و کارهایی که پیغمبر میخواد دو جنگ انجام بده به اونا گزارش بده، جاسوسی کنه. جبرئیل میاد به پیغمبر میگه، پیغمبر 3-4 نفر میفرسته، آخر علی ابن ابی طالب نامه از گیسوهای اون زنه در میاره. اصلا بودی هر ما حالا آقا تاریخ گفتیم، قرآن یعنی تاریخ. خب تا الان چی گفتیم؟ الان در عرص زمان باید چه کار کرد که به درد ولی جامعه خورد، به درد امام زمان خورد؟ اصلی ترین کار پیوند دین با سیاست. باید چیکار کرد؟ تو خودمون شکل بدیم، بعد تو جامعه، بعد تاریخ مطالعه کرد. بهترین تاریخ هم قرآنه، کسی که منکر این حرفا نیست. بعضی اومدن تا اینجاش هم اومدن، به درد ولی جامعه میخورن، بعد عرضم بزرگشون تاریخ هم مطالعه میکنن، اما پیوند دین و سیاست رو ندارن. این قشنگ، این جذاب میکنه بازی رو. میادم یه تاریخ میگه، بعد استاد تاریخ اسلام غیر سیاسیه. ماشاءالله، عجب این چه اسما رو دونه. عمه یکی از همرزمای پارکاب پیغمبر رو میدونه اسمش چی؟ عجب. بعد ما میگیم عجب، عجب بود تاریخ بلیر آقا، ماشاءالله. خب حالا این عمه، دختر عمه همرزم اون یارو که پارکاب پیغمبره، خب حالا میخوام چیکار؟ نه دیگه ببین، میخوام سرتو با اینا گرم کنم، با این اسما و فلان اینا، که ندونی آخر جنگ چی شد، چی شد احد شکست خورد پیغمبر. سرت گرم اینا باشه. آره اینطوری دارن کار میکنن بعضی از استادای ما، مخصوصا تاریخ نویسا. کتاب مینویسن بعد 10-20 سال به دردمون نمیخوره، ولی یه کسی سرآمد مورخاست به نام علامه عسگری رحمت الله علیه، هر چی جلوتر میری به کتابش محتاج تر میشی. مشکل رو بعضی کتاب متاب می نویسن، کتابش یه هفته رو بورسه تمام میشه، چون سیاسی تحلیل کنی موندگاره. قرآن سیاسیه که چون موندگاره، درسته؟ چون سیاسیه تو روابط بین الملل، با کفار چطور برخورد کن، با منافقین چطور برخورد کن، غنایم رو چیکار کن، حد قصاص رو چیکار کن، خمس رو چیکار کن، تو مسائل حکومت داری چیکار کن، چون سیاسیه حرف برای گفتن داره، الان مونده همه بهش رجوع میکنن. اگر غیر سیاسی بود و مال همون عصر بود، انقضا داشتی. به قول آقا میسم انقضا داشت. من تو کدوم مدرسه میخوام درس بخونم؟ مدیرش کیه؟ افکار دانش آموزا رو کدوم سمتی میبره؟ آیا مادری روی این قضیه فکر میکنه؟ سکولار ترین آدمای روی زمین زنا هستن، بعدش مردا. حالا بعضیا هستن از زنا و مردا، خب سکولار تر از حیوانات هستن. نه حیواناتی تو عرصه سیاست کار ندارن؟ ببعی رو دیدی اصلا انگار نمیدونه ببعی تو سوریه باشه، رأی نمیده اصلا، میگم کار ندارم رأی بدم، کی رأی بیاد؟ الله که منوز من این علفا رو باید بخورم. ببین من این نخورم مثلا نمیشه. داریم آدمایی که سکولارتر از گوسفندا هستن. به قول اون استاده، گوسفند اون دنیا یقه منو میگیره. میگه خان دوزی باور کن منم یه ذره از سکولار زده بودم بیرون. هست بودن آدمایی که سکولارتر از من باشن. ما باید چیکار کنیم؟ باید آقا دین، دین به نماز خوندن اینا نیست. اگه میخوای توصیه اخلاقی دی، آقا ذوالقدری گفت من چقدر دارم توصیه اخلاقی میگم. ما اگه بخوایم نماز اول وقت خون بشیم، اگر بخوایم نماز شب خون بشیم، اگر میخوایم صاحب انگیزه باشیم، اگر میخوایم نمیدونم شهادت طلب همیشه باشیم، اگر میخوایم نمیدونم چشمون باز بشه چی و چی و چی و اینا، باید یه پیوندی بین دین و سیاست بخوره. یه لحظه سیاسی میشی، من باشم و مردم یمنو بزنم. آه بابا چه دینی داری ای والا. بعد میام فلانی، این که تو دلسوزی برای یمن میکنی، این اصلا مسلمون هم نیستن. میگه من کار ندارم، مخلوق خدا که هستن، یه دو دارن بهشون ظلم میکنن که، درسته؟ من اصلا آره یه بررسی فلان. بعد میاد نصف شب بلند میشه، الهی العف خدایا من مقصرم تو قتل مردم یمن، و بعد خدا ملائکه رو میفرسته، ملائکه این بنده ای منو دریابید، بید انقدر قصه نخوره بابا، حالا درستش میکنیم، یمن پیروزی با مردم یمن و فلسطینه، بابا اصلا اینقدر بابا بگیریدش. اواخر عمر امام میان برای اشک چشم امام حوله می آوردن، دستمال جواب نمیداد. ما به واجباتمون حساس هستیم، نمیدونم ترک محرمات داریم، اگر تو عرصه سیاست یه ذره دین سیاسی رو بگیریم تو اینا قوی میشه. ببین چی گفتم که هیچ استاد اخلاقی نمیگه، آره حاج آقا یه ذکر بده ما نماز اول وقت رو چیکار کنیم مثلا، آره شما رو هم آره بود کردن جواب میداد دیگه، درسته؟ 30-40 ساله دارن میگن جواب نمیده. آقا بابا چقدر توصیه، چقدر نصیحت، خود پیغمبرم اینقدر توصیه و نصیحت نکرده که این آخونده رو منبر رو میکنن، و پیغمبر چقدر حرف زده و چقدر حدیث داریم. بابا بلمون کنید بابا، مملکت بردن. آقا میگه آقا وزوم اینجا جوهر رفت نرفت، این چسبه چی شد؟ رفقا بعد ماها کمک کنیم تو عرصه پیوند زدن دین و سیاست. اینو ما اینطوری سکولار هستیم و الان هم سکولار هستیم، باید تمام حرکاتمون سیاسی باشه، راه رفتنمون، نمیدونم آب خوردنمون، پرچم زدن هیئتمون، کانالمون، نمیدونم عکس پروفایلمون، همه زندگیمون سیاسی باشه. ازدواج کردنمون، فکر کنیم کدوم ازدواجی که ما میتونیم با هم فلان دختر کنیم تا تو عرصه سیاست چند قدم جلو بیفتیم، کدام خواستگار را سراغ داری که اینطوری فکر کنن. من میروم آقای خاندوزی از طایفه این دختری که میخواهم خواستگاریش را بروم، بشناسم اینا چند نفر هستن، طایفه قدری هستن، اگر طایفه قدری هستن من میروم حتما آن دختر را میگیرم. آفرین، پیغمبرم از این کارا میکرد، میرفت دختر رئیس قبیله رو میگرفت، حرکت سیاسی دوماد اون قبیله میشد، اون قبیله پشت پیغمبر، بعد اومدن میان پیغمبر نعوذ بالله شهوتران بود که ما از حرکت سیاسی پیغمبر قفلت کنیم. باور میکنیم پیغمبر، اون نازنین پیغمبر ما، حریصون علیکم بالمؤمنین، آقا سیاسی بوده، رفت خدیجه رو گرفت، یک سر صدایی شد آقا بیا ببین، رفیقای حضرت خدیجه با حضرت خدیجه قهر کردن، از این ور دختر پولدار هم دوریای و هم سن و ساله پیغمبر، آقا همه حسودی کردن. میتونی همه کارات سیاسی باشه یا نه؟ ببین چه دینی، ما این دین رو میخواییم، دین یعنی این به نظر ما، اون که ما فهمیدیم یه جوری روزه میخونن، یه جوری ابو عبدالله اومد کربلا که اصلا حرکت سیاسی انجام نداد، اون احمق میگه آره ابو عبدالله اومد کربلا مذاکره، کربلا یعنی برای مذاکره. میگم خب اگه میخواست تو کربلا مذاکره کنه تو هم مدینه پیش یزید مذاکره میکردی، برجن ولو میکنم بابا چی داری میگی، اهل مذاکره بود که هم تو بیعت میکرد، فرستاده بود یزید چند نفر رو، 3-4 نفر بودن که بیعت نمیکردن، با اونا بالاخره راه میومد فلان میکرد. بعد مذاکره یعنی بده بستون، یه چی بدی یه چی بگیری. ابو عبدالله تو کربلا چیزی داد چی گرفت، به موعظش کرد عمر سعد، تو هم بازی منی شم، تو که میشناسیمت بابا، بچه محل بودیم داداش من، میدین کی رو داری جلوی کی رو گرفتی؟ آقا خیمه زدن ابو عبدالله همش سیاسی بود، الان رفتن نقشه رو نظامی‌ها در آوردن، ابو عبدالله چطور خیمه زده؟ چی داری میگی؟ اونا بعد سیاسی رو برمی دارن، ما رو اخلاق مدار رو به این مسجدمون رو چیکار کردن دیگه؟ به این مسجدمون رو چیکار کردن؟ برو مسجد، آفرین، مسجد بدت میاد؟ به خدا راه داشت قهوه خونه رو میوردن مسجد، به خدا قسم شادم این کارو کنم. بله آقا قلنوت هم بکش، قهوه خونت هم هست بالای مسجد و دود بگیر تو اون حلقه بده، بیه دور کرد نمازم پایین بخون، تهش اینه دیگه. چرا آقا من به شما بگم چرا مساجد ما اینطوری شد؟ چرا هیئت های ما، الحمدلله بازم هیئت ها سراغش نمیتونم برم، ما هن هیئت ها، چرا مدارس ما، نمیدونم چیه ما اینا قاریه ما، چون دین از سیاست جدا شد، اینا همین کارو کردن. بعد اون احمق عربستان میذارن تو سر ما، آقا عربستان تو یه جواب، پادشاه عربستان مورسیه، ارث به ارث میرسن، هم توی میرنج نه هیچ انتخاباتی تو عربستان نیست. یعنی چی؟ یعنی کشور عربستان دست یه طایفه است. جانم به این ایران که مردم سالاری دینی رعایت کرده، پای مردم سالاری دینی هم داره هزینه میده. برای هر لحظه به لحظهش انتخابات. مدیر ساختمون میخوام بذارن انتخابات میکنه همسایه به این بدین. توش بله لابی‌گری میشه کی بیاد بالا مثلا اینا کار ندارم ولی انتخابات هست. کسی قبول نمیکنه. طرف ارشد کلاس شده تو برای چه ارشد شدی؟ داشتم یه فیلم سینمایی میدیدم میمونا تو جنگل پر میمون بود خارجی بود. بعد از این ورم آدما خواستن برن جنگل رو بگیرن اونا نمیذاشتن یا همچین چیزی. این میمونا رئیس داشتن. یه نفر بود. حالا من گفتم دور از جون فلان به این خانواده گفتم ببین یه رهبر بالاخره همه جا باید باشه. حتی حیونا هم دارن. دیدی تو گوزنام از اون کسی شاخش جلوتر راه میره. من تو اومده شوپه میگم به ولایت فقیه. گذرشون زمان بابا عمو جان برو چند سالته؟ چی داری میگی؟ پس ما آقا روی این موضوع باید شدیداً کار کنیم. آره از این خلأ زمان سقیفه استفاده کردن بعد عرضم بزرگ شما سقیفه رو رقم زدن. سقیفه نقطه آغازین سکولار بود. این اومدن رقم زد. یا این عبدالله ابن عبی که سوره منافقون دربارش نازل شد. خیلی عجیبا. بعد تو احکام داریم. حالا آقا رضا بعدم میگه تو نماز جمعه رکعت دوم سوره منافقون رو بخونی دیگه خیلی نور علا نوره. ببین چیه که منافقون اومد رکعت دوم نماز جمعه بخونی. حالا چرا خدا اسم این سوره رو گوش شنوزش عبدالله ابن عبی داشت دو قطبی ایجاد میکرد. بین چی؟ انصار و مهاجر. انصار و مهاجر یه نکته توش هست من بگم. انصار و مهاجر تو مدینه مهاجر کیا بودن؟ کسایی که هجرت کرده بودن از مکه اومده بودن مدینه. اهالی مکه رو بهش میگن مهاجر. انصار برای بچهای مدینه بودن که پیغمبر گفتن بیا ما به تو مدینه به جا میدیم و حواس داریم. هجرت صورت گرفت. با هم میونه خوبی نداشتن ولی علنی نبود. دعواشون علنی نبود. عبدالله ابن عبی اومد چیکار کرد؟ این دوتا رو دعوا اینا رو علنی کرد. گفت ما یه کاری میکنیم مهاجر از مدینه برن مهاجری. داشت علنی میگه. پیغمبر برای یه جنگی رفت بود بیرون شهر سر ظهر بود. این حرفو شنید قهر کرد. بعد کاروان حرکت داد تا نماز تو به فردا وای نستادن. پدر همشون در آورد. کسی هم میترسی ازش. غضب کرده بود. بعد یه بنده خدا من سوال کرد آقا چی شده؟ حضرت فرمودن که وای نمیدونی چیکار کرده. خوش عبدالله عبی میگه دو قطبی داره ایجاد میکنه دعوا رو علنی میکنه. حالا برو این دو قطبی که ولی جامعه الان ما درباره دو قطبی صحبت کرد چی بود و اینا رو دیوت آقا حرکت سیاسیه دیگه. بعد حالا همچین سوره منافقین در شأن نزول عبدالله عبی بعد رکعت دوم نماز جمعه بخونیم. فقط سفارش شد نماز جمعه خوش حرکت سیاسی اینم بعد بخونیم. حالا خدا چقدر بدش میاد از کسی که مشکلی که دو قطبی که فعلا در علنی نیست و آشکار کنه؟ دربارش سوره منافقین نازل شد. خدا میگه چرا غضب میکنه؟ اسمش هم میگه علنا. حالا تو جامعه ما کسایی که دو قطبی دارن ایجاد میکنن علنی میکنن قانون چه برخوردی با اینا میکنه؟ گناه میدونن مردم اینو؟ آقای فلانی، آقای رئیس جمهور اسبق علنی نباید کنی حرکت. وگرنه تو رو میذاریم تو پرونده عبدالله ابن عبی. کار نداره که ما که همه کار رو میز انجام میدیم انجام میدیم. علنی کردن خیلی مسائلی که بله الان آقا میبینی هی داره نمیذاره این اتفاق بیفته. اینا ضربه میخوره. حالا اینو برای چی گفتم این مقدمه رو؟ برای این داستان سقیفه. سقیفه ایام سقیفه است یا الان گذشت و حالا داریم ادامه. محل اجتماع سران انصار بوده. بزرگان انصار میرفتن تو محلی به نام سقیفه تصمیم میگرفتن برای مدینه. اومدن تصمیم بگیرن طبق معمول که آقا برای جانشین پیغمبر چی کار کنیم. آقا ببین چی دارم میگم و چکیده یه تاریخ و فلان لپ مطلب دارم میگم تو کتاب اهل تسنن هم اینا اومده چی کار کنیم و اینا. مهاجرین که نمیذارن. انصار داشتن سرانشون به همینو میگفتن مهاجرین نمیذارن حکومت دست علی بیفته. مهاجرین هم با علی لج بودن. سر چی؟ کی میتونه بگه؟ سر اینکه حضرت علی آفرین فک و فامیل اینا رو کشته بود. مهاجرین یه میونه خوبی نداشتن. گفتن خب حالا مهاجرین نمیذارن علی بگیره ما بیش دستی کنیم چیکار کنیم ما حکومت رو بگیریم. قضیه سقیفه تا این روشنه درسته؟ سقیفه یعنی اشتباه اول انصاریون کجا بود؟ نگفتن خب مهاجرین که حکومت رو به علی نمیدن حداقل ما از علی حمایت کنیم چون قدرتشو داریم محل مال ماست زورش هم داریم. این حرفو نزدن. چی گفتن؟ گفتن آقا مهاجرین که حکومت به علی نمیدن، ما یه کاری کنیم که حکومت دست ما بیفته. عقلشون تا اینجا رسید. در همین حین بودن سران مهاجر وارد شدن، در خانه سقیفه رو شکستن، وارد شدن. پس اولین در اینجا شکسته شد، درست شد؟ مهاجر همینطوری وارد شدن. ما چی شده؟ چیکار دارید میکنید فلان؟ گفت آره ما فهمیدیم که باید از انصاریون یکی باشه. نه خب چرا نشده؟ اون شخص اولو پیدا نکردین فعلا. کی باشه؟ سر این دعواست. چند تا ایتو یکی کرده بودن؟ آره کی رئیس باشه رو فعلا گیر کرده بودن. مهاجرین هم از این فرصت استفاده کردن. یه شخصی تو اون مهاجرین بود به نام سعد ابن عباده، قبلا گفتم. سعد ابن عباده اومد گفت اب نداره. مننا امیر منکم امیر. یکی از شما امیر، یکی از ما. یه حرفی زد و بعد از این حرف سوء استفاده کرد. آقا امیرالمومنین میفرماید سعد ابن عباده یه دری رو باز کرد که خوش از اون در رد نشد، یکی دیگه رفت، یکی دیگه برد، آشو با جاشو برد. حالا آیه قرآن داره این؟ جالب این آیه قرآن داره، من نمیدونستم. روم ارزم بزرگون آیه 44. حالا این مفصل ترش رو اگه شد شاید جلسات بعد عرض میکنم چه اتفاقاتی افتاد. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلکم یرجعون. بعضی ها میگه باعث شدن که رو زمین فساد باشه. امام باقر علیه السلام ذیل این آیه میفرماید که اون کسی که باعث شد سعد ابن عباده بود که فساد روی زمین پخش بشه با اون حرفش. بعد آقا امیرالمومنین اولین شخصی که به ما جرأت بده کرد سعد ابن عباده بود، این مسیری که باز کرد و یه دز این مسیر رد شدن. الان خیلی ها تو سیاسیون جامعه اینطورین، مهره سوخته، یه مسیر باز میکنن میان جلو، بعد یه ددی از اون در میرن و سودشو میبرن و مثل فتنه 88 و مثل سوریو این حرفا. اول نفر رفسنجانی اومد اعلام کرد که آقا کار از دست ما در رفت، ما اعلام موضع کرد یه جورایی. دیدی آقا مملکت دارن میبرن جدی جدی، شوخی شوخی داره جدی جدی میشه. سقیفه پس انصاریون داشتن چیکار میکردن؟ آقا حکومت رو بگیرن که دست مهاجر نیفته. اول اشتباهشون چی بود؟ نگفتن حکومت رو بدیم به علی. بعد اومدن در رو شکستن، داخل شدن و گفتن چرا؟ خب شما که میخواید حکومت رو بگیرید کیه حاکم؟ گفتن فلان کسی رو انتخاب نکردیم، از اختلاف سلیقه اینا حسن استفاده رو کردن، آخرمون بنده خدا شد و اتفاقی که تو سقیفه افتاد. حالا فرصت شد ما جلسه بعد ذره ریستر عرض میکنیم. اینا آقا همش حرکات سیاسیه، درسته؟ آیه سقیفه رو من بخونم. آیه سقیفه نیست، من دارم میگم آیه سقیفه، ولی آیه 144 آل عمران میفرماید و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اما تا اون قتلن قلبتم الا اعقاب. آیا پیغمبر بمیره یا کشته بشه شما دوباره برمیگرد به اون گذشته؟ بعد میفرماید و من ینقلب علا عقبیه فلن یذر الله شیئا و سیجز الله شاکری. فکر میکنید با این کار من ضرر میکنم، شما ضرر میکنید. خب میگه آقا اگر پیغمبر کشته بشه بمیره شما میخواید دوباره برگرد به زمان قبلتون؟ یعنی چی این حرف؟ میخواید به گذشته برگردید؟ آها اون چه موضوعی داره آیه میگه؟ خب یه ذره نزدیک شدی؟ آره میگه دوباره زمان جاهلیت. مراد آیه اینه، میگه شما اگر پیغمبر کشته بشه یا از دنیا بره افن مات او قتلن قلبتم الا اعقابکم، یعنی زمان قبلتون، یعنی چی؟ یعنی که دوباره برمیگرد خودتون رئیس انتخاب میکنید، ولی ما پیغمبر رو فرستادیم که خودش رئیس انتخاب کنه. اونا هم گفتن آیه رو قبول نکردن دیگه، گفتن چی؟ ما برمیگردیم دوباره زمان قبل، خودمون انتخاب میکنیم. شد این. کاش بیشتر از اینا درباره سقیفه صحبت کنن، بگن چه خبره. بعد مهاجر و انصار عرضم به حضور شما قربت علی ابن ابی طالب، اون موقعی که حضرت زهرا رفت در خونه انصار رفت، در خونه انصار رو زد، بعد که مسجد رفت مردم تو مسجد ریخته بودن سخنرانی که خطبه خوند، حضرت اومد بیرون چهره به چهره شبانه روز داشت چیکار میکرد؟ شبا میرفت با انصار مستقیم فیس تو فیس صحبت میکرد، میگفت شما باید با پیغمبر عهد نبستید. انصار کیا بودن؟ مردم یمن. شما به پیغمبر جا ندادید و شما پیغمبر دعوت نکردی. بعد چی دیگه چی میگفتن؟ او اینم خوبه فلان هم توی رد میشد. حالا یه سعد ابن عباده یه پسر داره به نام قیس، اومد گفت تو باید تو قدیر نبودی؟ به سعد ابن عباده کفاره گفت باید دست علی رو بالا نبرد کفاره. گفت خب چرا این حرف رو زدی؟ چرا پشت علی وای نستدی؟ من دیگه با تو حرف رو میزنم، دیگه نمیخوام قیافتم ببینم. رفت قیس ابن سعد. یه بنده خدایم اینم بگم تمام، یه بنده خدایم آقا رضا اومد پیغم روایت ها، علی ابن ابی طالب داشت خاک روی قبر پیغمبر رو صاف میکرد با بیل. بعد یه نفر اومد به علی ابن ابی طالب گفتش میدونی چه اتفاقی افتاده؟ قضیه سقیفه رو به این توضیح داد، قشنگ مو به مو چه اتفاقی تو سقیفه افتاد به علی توضیح داد. حضرت علی چه حرفی بزنه خوبه. اومد قضیه سقیفه رو، پیغمبر چند مدت مریض احوال بودن، بعد خیلی رد دور خوش فراری داده بود، اونا رو بعدا میگم چه خبر بود. بعد سه روزم دفن و کفنش طول کشید دیگه. الان دیگه آدم بزرگی رو یکی دو روز نگه میدارن خانوادش بیاد چی بشه مراسمش فلان اینا. خلاصه سه روزم کفن و دفن آقا رسول الله طول کشید. بعد تو این مدت سقیفه رقم خورد، اومدن چیکار کردن؟ یه بنده خدا اومد قضیه سقیفه رو به علی ابن ابی طالب گفت. آقام داشت با بیل روی خاک روی قبر پیغمبر رو صاف میکرد. آقا چی بگه خوبه به نظرتون؟ آقا چی بگه خوبه؟ آقا فرمودن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما نمیفهمیم حرفا رو، من دارم کپی میکنم میگم، ما نمیفهمیم حرفا رو. یه دست رو بیل گذاشتن و گفتن بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا گمان کردی هم که گفتید ایمان آوردم خدا رهاتون میکنه؟ ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. بعد فرمودن بلغت فتن الذین من قبلهم، مثل امتحان که از گذشتگان گرفت. ولیعلمن الله الذین صدقوا، کیا راست گفتن مشخص بشه. ولیعلمن الکاذبین، کیا دروغ میگن. یکی از این انصاریا به از زهرا گفت تقصیر علیه، چرا اومدی سراغ ما؟ علی اگر میومد تو سقیفه هیچ موقع این اتفاق نمیافتاد. حضرت علی پشت در اومد رو در رو بهش گفت چی بگه خوبه؟ چی بگه خوبه؟ حضرت علی گفت شما جنازه پیغمبر رها کردید، منم رها میکردم. جنازه پیغمبر چی؟ مدیون پیغمبری فلان. بعد از زهرا گفت تقصیر علی، اگر میومد تو سقیفه این اتفاق نمیافتاد. بعد حضرت علی فرمودن که شما جنازه پیغمبر رو رها کرد، بدنش رو زمین بود رفتید دنبال جا، منم رها میکردم. به منم رها میکردم که چی دید؟ رفقا اینو میشه ما اخلاقی برداشت کنیم؟ آره در کمال اخلاقیت شورای سقیفه خیلی اخلاق مدارانه رفتن حکومت که بار و معنای سیاسی داره رو گرفتن، ضد نقیزه حکومت که یه امر سیاسی اخلاق مداری اینا